بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث در این بود که ما از چه راهی میتوانیم عمومیت احکام اسلامی را و به عبارت دیگر فراز تاریخی بودن احکام اسلامی را تشخیص بدهیم. راه تشخیص این مطلب چیست؟ که آیا احکام اسلامی در زمینه‌های مختلف زمانمند و مکانمندند یا اینکه فرازمانی و فرامکانی هستند؟ پس کردیم که بهترین روش برای تشخیص این مطلب این است که به کلام خدای متعال که تشریع کننده احکام اسلامی است و نیز به کلام پیامبر گرامی اسلام و ائمه طاهرین که از جانب خداوند متعال مأموریت داشتند که احکام اسلامی را بیان کنند به آن رجوع کنیم. وقتی که ما به آیات قرآن کریم رجوع میکنیم میبینیم سیاق یا ساختار کلامی آیات قرآن به گونه است که اختصاص به زمان یا مکان خاصی در اونها لحاظ نشده. لسان این آیات عمومیت و شمول وقتی که کتاب‌های قرآنی را مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که این کتاب‌ها الذین آمنوا یعنی مؤمنان را مخاطب قرار داده و در این خطاب مؤمنان خصوصیت زمان و یا مکانی لحاظ نشده است. به خصوص که گوینده این خطاب ها خداوند متعال هست، اینا کلام الهی است که اصلا وجود حق تبارک و تعالی و علم احکام محیطی که دارد در آن زمان و مکانی دخالت ندارد. با تبیجه این که ما میدانیم که این شریعت آخرین شریعت آسمانی است، یعنی این هم یک اصل مسلمی است که شریعت اسلام شریعت آخرین و آخرین شریعت آسمانی است. با توجه به این خصوصیات خطابهای قرآنی که مخاطب عنوان مثل الذین آمنوا است، این همه مؤمنانی را که در هر زمان و در هر مکانی تحقق بیابند و قدید بیایند اونها را شامل می شود. پس بنابراین احکام با توجه به این نکته ای که عرض کردیم اصل بر عمومیت است، بر فراتاریخی بودن است، مگر این کار در یک موردی خصوصیاتی اخذ شده باشه، قید شده باشه که ممنوع مقید شود، خب اون خارج از بحث. همچنین آیات دیگری هم حالتون اگر بخواییم به تفصیل هم این مطالب رو بررسی کنیم خیلی زمان میبره، اما اشاره میکنیم به آیات دیگری غیر از این آیات. خب اصل اولی مقصود چیه؟ یعنی اصل عقلی مراد کنه شما؟ نه دیگه، اصل اولی اصل اجتهادی است، دلیل اجتهادی است. همچنین آیاتی مثل این آیه شریفه که می‌فرماید و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، سوره سبع آیه 28، و ما ارسلناک الا کافتا للناس. خب کاملا آیه روشنی، رسالت پیامبر رسالت بشری است، کافتا للناس، اگرچه نخستین مخاطبان او مردم جزیرت العرب بود، بلکه قبل از اینکه عموم مردم جزیرت العرب را مخاطب قرار بده، کشاوندان خودش را مأموریت یافت که انذار کنه، انذر عشیرتک الاقربین، همونطوری که مرحوم علامه فرمودند، درسته که رسالت پیامبر یک رسالت عمومی و جهانی و جهان شمول بوده، اما در عرضه این رسالت و به اصطلاح ابلاغ این رسالت یک سیر تدریجی را طی کرده. اول خویشاوندان خودش را مخاطب قرار داد و مأموریت یافت که رسالت خود را به خویشاوندان بیان بکنه. بعد رسالتش تأمین، یعنی مأموریتش تأمین پیدا کرد که اون رسالت را به جمع بیشتری برساند، که آن عبارت بود از ام القرى و من حولها. در آیه از قرآن کریم این مطلب آمده که پیامبر مأموریت پیدا کرد که رسالت خود را در یک گستره وسیعه تر از خویشاوندان، ام القرى یعنی مکه، و پیرامون آن را هدایت کنه و رسالت خودش را ابلاغ کنه به اونها. بعد در یک مرحله ای بشریت را خطاب قرار داد، انسانها را به طور کلی مورد توجه قرار داد. مثل این آیه که می‌فرماید و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، یا در آیه دیگه می‌فرماید و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا، سوره نساء آیه 79. ترا برای انسان، انسانها ناس، انسانها فرستاده ایم و خدا شاهد بر این مطلب است، یعنی خداوند که علم محیط دارد گواهی می‌دهد که رسالت تو یک رسالت عمومی و بشری است، برای عموم انسان است. یا در آیه دیگه می‌فرماید هذا بیان للناس، این قرآن بیان است برای انسانها، برای آدمیان، برای افراد بشر، سوره آل عمران آیه 138. یا در آیه دیگه می‌فرماید تبارک الذی نزل القرآن علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، اینجا دامنه خیلی وسیعه، یعنی از بشر هم فراتر میره این آیه، این آیه مفادش فراتر از انسان است، چون می‌فرماید لیکون للعالمین نذیرا. عالمین همه موجودات را مصرف داره را شامل می‌شود، اما همونطوری که باید قبلن می‌فرمایند به قریبی این که کلمه نذیر آمده است معلوم می‌شود زبل عقول مرادند، غیر زبل عقول مراد نیستند. آرمین قید نذیر استثنا می‌کنه جمادات را، حیوانات را، نباتات را، امثال اینها را، غیر از اینها اونچه که از زبل عقول است، جن را هم شامل میشه، انس را هم شامل میشه، در این نشأه ملکی و در این نشأه عالم طبیعت. این ملاحظه میکنید دایره این آیه و شمولش از انسان هم گسترده تره، زمان هم که قید نشده، مکان هم که قید نشده، هیچ قیدی نداره، نه اطلاق داره. وقتی هم که پیامبر گرامی اسلام از جانب خداوند اینجور معمولیت جهانی و بشری یا فراتر از بشر هم حتی پیدا میکنه، خب این اختصاص نداره که مثلا آیات اعتقادی اینجوره، عقاید یا مثلا عبادات اینطوره یا معاملات اینطوره، نه دیگه. مثل این است که یک فردی معمولیت پیدا میکنه از یک مقام بالاتری، یک مجموعی از دستورات و قوانین در اختیارش قرار میگیره، وارد یک مثلا شهری از یک منطقه ای میشه، بعد اونجا میگوید که من آمدم تا شما و هر کس را که این بیان من به اون برسه هدایت کنم. اینجا از این نظر این که من چیزی را میخوام به شما را میگرم بگویم، همه یه اون چرا که ایشان با خود آورده را برمه میشه، مگر اینکه قید بزنید. یعنی اگر که من چه هیچ قیدی تقییدی در کار نباشه، متفاهم عرفی و اصل اولیه فهم عرفی و اقلایی اینه که من این مجموعه قوانینی که آوردم حاضر می برام اوحی علی هذا القرآن لأنذرکم به و من بلغ. این قرآن خب مشتمل هست بر معارف و بر عقاید و بر عبادات و بر همه اینا. اختصاصی که نداره که کسی برگرده بگه مراد این تأمین و این عمومیت دعوت به توحیده، و رم آیات دعوت به توحید اینها فرازمانی فرامکانی فرتاریخیه، یا اینا عبادات شده از خود دیگه ما اینا نمیتونه قید بزنیم چیم حضرت هم اصل اولیه یعنی مصطفی و مفهوم از این آیات به نصر و به ظهور به چنین مطلبی است، یک فهم اقلاقی، فهمی است که بر اساس قواعد زبانی و محاوره این بریم این حرفا رو میزنیم. مثلا هرمنوتیک هم بالاخره بر این مبناست دیگه، یعنی یکی از اصول و مبانی هرمنوتیک همین است که اولا ببینیم گوینده چه قصد کرده، و برای فهم قصد گوینده باید به قواعد اقلاقی و زبان شناختی رو جمع کنیم یا قواعد منطقی رو جمع کنیم. این اصلا هم طرف برشان قبول داره، یعنی میریشم به یک کتاب نقدی در قرآن رسمی عظیم این اصول رو پذیرفته، هم قصد معلیف را هم معنی و مقصود معلیف را و هم اینکه قواعد زبان شناختی یا قواعد اقلانی قواعد منطقی را ما باید به کار بگیریم تا بتوانیم به قصد و مقصود معلیف تیم بریم این راه شد. ما داریم همه راه را تیم میکنیم، یعنی این متدولوژی بحث ما قائم به شخص نیست که مخاطب بگوید که من این متدولوژی را قبول ندارم، این روش را قبول ندارم، پس نتیجه‌هاشون برای من حجت نیست. یک روش و یک شیوه و منهجی است که مورد قبول طرف این بحثه، بلکه همه یه اهل لسان به خاطر این روش‌ها را قبول ندارم. حالا این اجمالا آیات قرآن بیش از این مقدار فکر نمی کنم ضرورت داشته باشه که آقا به آیات اینها رو پردازم، برای نمونه این آیات که عرض کردم کفایت کنم. حالا خیلی از آیات ما روایات هم داریم که آن روایات هم با بیانهای مختلف بر همین فراز تاریخی بودن احکام اسلامی دلالت دارن. عمومیت احکام این هم جهان شمولن از نظر گستره جغرافیایی و هم فراتاریخی هم از نظر گستره زمانی مستقر هست دیگه. وقتی ما داریم بحث احکام اسلامی رو مطرح میکنیم دو گستره مد نظر هست که اصطلاحا به یکی میگویم جهان شمول، به یکی میگویم جاودانه. این در حقیقت دو تا بحثه، جهان شمول بودن و جهانی بودن احکام اسلامی که اختصاص به یک قوم خاصی نداره، همه انسان های روی زمین را شامل میشه، و هم فراتاریخی است یعنی فرازمانی است، به واسه فرامکانی داریم فرازمانی داریم، فرازمانیش یعنی همین که میشه جاودانه بقا باقی بودن. خب حالا نمونه های از این روایات رو هم از می کنیم خدمتون. جمله این روایات قبلا این نکته رو هم یادآوری بکنیم که این بخش مربوط به عمومیت احکام اسلامی و اختصاص نداشتن آنها به موجودین در عصر پیغمبر، اختصاص به آنها نداشته، این به حال مورد توجه مجتهدین و فقهای اسلامی بوده و لذا در کتاب‌هایی که به نام قواعد فقهی از قواعد فقهیه تدوین کرده‌اند، یکی از قواعدی را که مطرح کردن همین اشتراق قاعده اشتراق الاحکام، یعنی که احکام اسلامی مشترکن ما بین حاضرین در زمان پیغمبر و حاضرین هم اونهایی که به لحاظ مکانی در مدینه بودن و در مکه بودن و اونهایی که فارغ بودن، یعنی در مکه نبودن یا اگر بودن در مجلس تفاهم مخاطبه گفتمان ها بودن، همه اینا رو شامل میشه. یعنی الان کسانی که در مسجد پیامبر مثلا حضور داشتن یا در یک مسافرتی با پیغمبر بودن اونها رو شامل میشه، اونهایی که نبودن در اون زمان وجود داشتن در جزیره العرب یا خارج از جزیره العرب و اونهایی که بعدها آمدن در عصر ائمه و غیر ائمه، این کلیت و عمومیت مکانی و زمانی احکام اسلامی اصطلاحا میگن قاعده اشتراط احکام. حالا اگر برای نمونه مایل بودید رجوع بفرمایید کتاب القواعد الفقهیه، کتاب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی سید مرزا حسن موسوی بجنوردی که از کتابهای مهم و معروف در قواعد فقهیه است، جلد دوم صفحه 40 عنوان قاعده هست قاعده الاشتراق. ایشان 4-5 دلیل بر این قاعده اشتراق اقامه کردهاند. قاعده اشتراق، حالا اولین دلیل، دلیل استصحاب از طریق استصحاب وارد شدن، یعنی نقل میکنن ادله را بعضی اشیان خب مناقشه میکنن و بالاخره بعضیها را میپذیرن. دلیل اولشون استصحاب، من نمیخوام به این دلیل بپردازم فعلا. دلیل دوم عبارت است از این که میفرمایند یک اتفاق قطعی از اصحاب ائمه حاضرین، یعنی از علمای شیعه اصحاب ائمه بعد از زمان حضور در عصر غیبت الی یومنا هذا تا روز دار ما، شیره قطعی فقهای اسلامی در همه زمانها در این بوده است که تلقیشون این بوده که این تلقی کسی در این شک نکرده که هر حکمی که در اسلام وارد شده این همه مکلفی نشامل میشه، یعنی موضوع احکام اسلامی الانسان البالغ العاقل اینه و تبع القادر، همون شرایط آن مکلف، یعنی مکلف حاضرین کامل تلقیشون این بوده. بله حدیدار شناختی ناظر به صدور احکام بود، یعنی بستر و شرایط و خصوصیات موجودی که احکام ناظر به اونها صادر شده نبی برمه. این دیگه الان حدیدار شناختی به اون معنا نیست، این یک نوع بحث تاریخی هست از بیرون نگاه در اصلا معرفت شناختی درجه دومه، یعنی که کسی از بیرون نگاه میکنه به فهم فقهای اسلامی، خیلی میفهمید وقتی از بیرون نگاه میکنه ببینه که فقهای اسلامی مشتهدین اسلامی از اون اول تا حال این جزء مرتکزات و مسلماتشون بوده که این احکام را تردید نمیکردن اصلا، که آقا فلان حدیث را فلان شخص سؤال کرد قاعده معمولی تو مثلا در نمازم شک کردم این کار چه کنم امام قانون بزن فلان کار رو قاعده من بودی یادم به رسول بگیرم فراموش کردم چکار بکنم مرامو تو اعاده بکنم، اصلا شک نکردن که آقا این نفر سؤال کرد به ما جمعه دارد، اصلا تردید نکردن. یعنی یک فهم قطعی مسلم که این خصوصیت ها مطعن ملغا که فرد فلان فرد سوال کرده این اختصاص نداره. اونی که امام فرموده از نماز را اعاده کن، وضوع را اعاده کن، فلان مسئله درسته، اون باطله، این صحیحه، هیچ کم اصلا به ذهنش نیامده که این فرد خصوصیت ها. یعنی همه فهمشون هم این درسته هر مسلطی مثل او هر جا پیدا بشه در هر مکان و زمان این حق بر اطلاع میشه. این ایز فهم این تلقیه درست؟ حالا پس ممکنه برگرده به قصد کنید این تا اینجا همه حرف نیست. در حقیقت میخوام اون بحث فقهی معروف را عرض میکنم که میگوین شهرت در فتوا، شهرت فتوایی. وقتی که ما میبینیم که فقها از زمانی که از صدر اول، یعنی زمانی که به زمان حضور متصل میشه، تا روز ما متقدمین، اقدمین، متقدمین، متأخرین، متأخر المتأخرین الی یوم المعاصرین، وقتی که میبینیم اینا همه تلقیشون این بوده، میفهمیم که این تلقی چه میکنن رضای مسئول را مورد تأیید معصومه، چون همینجور متصل میشه به زمان وقت رو زمان معصوم. این هم بیده حلاکی از بایشون اینا نگفتن برای این دامن ایشون فقط به عبارتشون اینه فرمویان الاتفاق و قطعی من الاسخار الاشتراف الجمیع فی جمیع الاعصار و الامصار فی الحکم المتوجه الى بعض آقاد المتلقی اتفاق قطعی. فإنهم رضوان الله تعالى عليهم يستدلون من الصدر الأول و أول زمان تأليف الفقه، از نخستین روزی که فقه تألیف شده في كتبهم، ككتب ابن الجنید و ابن أبي عقيل القديمين إلى زمان ما هذا على حكم الشرعي لكل واحد من آحاد المثلثين في أي زمان كانوا بالخطابات الخاصة المتوجهة إلى شخص خاص. به همون دیگه خطابی که به یک شخص معینی خطاب بوده حکم او گفته شده، اینا به همون استناد کردن برای مثلثین زمان کلشون. مثلا کقولی علیه السلام لزراره او محمد ابن مسلم او غیرهما فی نور خاص اقسل او اعد الصلاه و امثال ذلك. این اتفاق دستیه لا انصار بعد ما خودش لا اینجا میگه لا انصار انهو یستکشف یستکشف من هوا کشفا قطعیا به انهو کان من المسلم المکفوع عندهم اتحاد جمیع المثلثین فی جمیع الاحکام الا ان یکون من یوم ذلک الحکم غیره. این اصل اولی قسمه این کشف میکنه که درک اینها اینی بوده. این مطلب را ایشان برای یک دلیل آورده. خب این در این دلالت در شک نیست برای فرمایش بسیار درست، یعنی این همه فقها از اول تا آخر یک اصلا پیدا نشده که در این تردید بکنه در این مسئله. حالا اگر یک کسی آمده که از ضمور کتاب حجت نیست یا حجت باید به این سراغ روایت، این بحث طریق کشف این حکم مشترکه. این حکم فرمایید فقیه اخباری یا اصولی سنی یا شیعی تا هر در این تردید نکرده. حالا اهل سنت به مبارک پیانبر و اصحاب شیعه پیانبر و اهل بیت علیه السلام در نحوه این که ما به این حکم مشترک شکو برسیم، آیا از ظواهر کتاب میشه آیا از روایات، من آدم طریقش میشه خیلی مهمه. فقط نکته ای که حالا ممکن است به عنوان یک بحث طلبگی حوزوی در مورد این مطلب گفته شود، میدونید چیه؟ آمادگی داری که عرض کنم یا نه؟ یک بحث اجتهادی یا بحث فرضی در خارج اصول مثلا. اگر خواسته باشیم یک نکته ای اینجا طلبگی عرض بکنیم، اون چیه؟ ها؟ آن این است که اون سخن که در جای خود فرمودن فقها که شهرت تقوایی متصل به زمان معصوم حشم می کند از رضای معصوم، اون جاییست که ما روایتی آیهی ظاهری چیزی نداریم که برای حکم منده هم استعمال بکنیم. وقت فقیم از یک ظاهر کتاب یا یک ظاهر سنت یا نصف امثالی و خالیه، این خودش دلیل میشود در عرض همون ظاهر کتاب خودش دلیل طریق یعنی تعلیم فهمید اینه دیگه بیانشی نمیفهمن. درسته که به دست ما نرسیده است ولی نستکشف قطعا انه ما فقال نستا او ظاهرا هدا مستند حکمه. این خب چون که میگم ما داریم این آیات و روایات اینها را ما همیشه مدرکی نسبه را، یعنی این تلقی و این اتفاق مدرکش همون آیات و روایات اینها فرد شده که خودش استقلال و دلالت نداره. این دلیل اهل بر ارزانه دلیل نیست، هر بکنی یه بارم میخوام هر بکنی نمی کنم هر که خیلی درسته، ولی به عنوان دلیلی به حیالی و علامده در هر خیلی مدلیه اون وقت میشه اونان اخواری که مدلیه فقط آورد حالا میرسیم. خب ممکنه بگیم که همه این فقه ها ابن جنید و ابن عقیل و مفید و صدوق و هم تا برسه به زمان ما اینا به همه آیات قرآن و به همین روایات استعمال کرده هست. پس هر بحث درست دوست دارم اگر ارزم این تلاش طلبگی شد در حد اینکه این دلیل مستقلی در عرض اون مثلا ادله نقلی و روایات اینها نمیشه بیدم تلقی کرده الله هر بحث درست نیست اونها مستند دارم. نه نه اگر اینجور که من گفتم باشه اون اصطلاحی نیست، به اون شکل باشه که واقعا احرار شود که فقهای متصل به عصر معصوم هیچ اختلاف نداشتند، یک حکم مسلم گرفتند، یقین دارم که این فقها از روی هوای نفس بدون دلیل نمیگفتند دلیل هم در دست ما نیست، فرق اینه اونجا یقین نیست که اینا دلیل در اختیارشون به دست ما نیست، به اون شهرت استناد. بعد ایشان یک دلیل سوم میآورم، من روز ادله ایشان پس ایشان استصحاب من نگفتم استصحاب را دوم روش و سیری فقه ها. دلیل سوم ایشان ارتکاب و امنیت مسلمین بحث فقه ها نیست، فراتر از فقه ها. اصلا یک مسلمان، اصلا درک یک مسلمان به باب مسلمان چی؟ حتی الاحرار به امن حکم الله فی هذه البوابه هذا حکم الجنه. خبر پیشون اینه که اگه یک نفر سوال کرد که آقا فلان کس جنوب هست حالا بدنش به آیت الکرسی مثلا نصب بکنه یا نه، این نه آیت میشه همه که نه آیت الکرسی خصوصیت داره، این نه اون فرد خصوصیت داره، این میفهمه میفهمه که خب اگه یه حالی دیگه قرآن هم باشه هم میگوره، اگه یه نفر قرآن باشه هم میشوره، این درک عمومی است. ولی ذالکه ترا ان احدهم احد مسلمین یعنی لو سأل عن الإمام عليه السلام أو عن مقلبه فلا يا الإمام عن مردمان أبان الإمام يقول يا المقلب المجتهد حكما شرعيا لرموضوعه أو لفعل من الأفعال وصنع ذلك الحكم تجره ثم هو مثله المقلب دیگر مثله هم هو بفهمه لا يتعمل اون دي دليل اون دي مش نفسه لا يتعمل ولا يتردد في ثبوته في حقه. میگه خب من هم همین تعمل نمی کنم میگه من مثل هم هم سفر مزم من هم محمد ولا يحتمل ان يكون حكم الله في حق ذلك الشائر الا حكم الله في حقه. این تعمل تعدید نمی کنه، احتمال نمی ده. فهذا المعنى اي وحدة التكليف واشتراكه بين جميع المكلفين مكلف بعض الزمان نكون المكلف شيء مرتكب في اذهان جميعهم جميع المسلمين ولا يمكن ذلك الا بوصوله الى يمن النفس الواحد. این که همه مسلمانی این ادراف تلقی دارن عالم غیر عالم همه این باید یک مبنی از وحد این قضیه باشه بر رساله اختلاف. حالا بعد ایشان میگه که بعض محققین گفته آقا حرف خیلی مهمیه با گفته بعضی محققین گفته است آقا اگر الگون بکن الکون فی زمان نبی دخیل به اتفاق سلف الذی هو شرط شمول الکتابات که بگیم برای اون زمان دخالت داشته حکم به اساس شریعت
این دیگه به زمان و بیزمان باید بگیم با مدود حرام شد و حتما به اساس شریعت اتخی حرام رو بزنیم و ذلك من جهة ان الاحکام انصرف محسوس بالحاضرین فی مجالس النبی المقاصدین او مطلق موجودین فی ذلك الزمان بگیم اینا اختصاص به اونها داره فرق ما امر الدین العیاذ بالله یه امر دین تموم شده نستجیب بالله نعوذ بالله و تکون الناس بعد ذلك البهائم و المجانین یه حالا ایشون اینو تعبیر کرده میگن که خب نه امشاد که عقل جمعی خود بشری بدن و اینم جون میدن این تعبیر استفاده نمی کنن میگن در اختیار خود مطابق بیرسه مطلب یه چیزه این دیگه شریعت تمام این هم یک دلیل این که حالا باز مثل اون دلیله بعد مثل به اخبار حالا من این سوال رو بالا این جالبه تو بنده هم روایت رو داشت کرده بودم ولی دیدم که ایشان روایت رو دستبندی کردن چند نوش رو آوردن حالا اشاره می کنم به بعضی از اینا خب مجموعی از روایت رو می فرمویم فهمن ارواده این دلیل چهارم الاخبار الوارده فی هذا الباب الدال على ان حكم الله تعالى مشترك بين الكل و اما روایت از اون دنیا یک روایت روایتی است که از مرحوم طلایون نقل کرده سند حدیث میرسه به این روایت میشه از امام صادق علیه السلام حدیثی است از امام صادق علیه السلام الکافی جلد پنجم کتاب الجهاد کتاب کافی فرو جلد پنجم صفحه 18 حالا حدیث رو ملاحظه می‌کنید چقدر کجاست بعد در باب جهاد هست حدیث طولانی است تا میرسه به این جمله ما فعلا به این جمله حدیث استشهاد می‌کنیم اگر مقدر باشد فرمایید من آرام می‌کنم اگر باشد فرمایید این همه ان حکم الله عز و جل ان حکم الله عز و جل فل اولین و آخرین و فرائضه علیهم خبائر حکم خداوند در پیشینیان در آخرین تعقیبهایی که میان و فرائض الهی یک سانس قیلا من علیتیم او حادث یکون مگر این که همه یک قیلی نکتهی در موضوعی اهل شده باشه که به خاطر اون موضوع حکم اختصاصی نیست اون موضوع مرگر میشه مثل داره شد دیگه یک وقت موضوع رو مرگر میکنن مثل اینکه زمان لله علالناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا بعد اینجا موضوع مقید شده هر مکلفی حج ندارد یعنی اشواجب نیست این مکلفی که استطاعت پیدا بکنه داره آره این مستطاع حل دهن که باشه در موضوع برای مقید میشه بعد در حدیث میفرماید بله والاولون والآخرون ایزن که من الحوادث شرکا والفرائض علیهم واحده یسأل الآخرون من اداء الفرائض اما یسأل عنه الاولون همونطور که میپرسن از پیشینیان درباره احکام الهی و فرائض از پیشینیان هم میپرسن سوال میکنم و یحاسبون اما به هی یحاسبون روز قیامت هم همه رو یکتن حساب میگیرن ازشون پس مسئله سؤال و مسئله حساب در برابر فرائض و احکام الهی زمانان نیست این فرا فارقی به این روشنی ایشون این فهمیه برای مهم بلیوری استفاده از این حالی میگه و ظهور هذه الجملات و الکلمات اشتراک جمیع المکلفین و الابد و الاخرین و لأن كلمة الأولين والآخرين جمع معرف بالألف واللام الأولين جمع ألف لام الآخرين جمع ألف لام درسته؟ و از اون سیده ها و الفاظی که دیگه مسلم هست اون در امومیت جمع محلی و ألف لام
يفيد العموم. فمعنى الحديث عبارة عن أن كل واحد، يعني حديث العموم اللي يقولون بانحلال المصداق هو حكم هم شيء، يعني إذا هزارنا في المصداق هو هزار عن هوكر بحال كده متواجه شيء. فهم يسكي بعد مفارش من شيء. وهذا أفخص وأرجح عبارة لاتحاد حكم جميع الأمم من أبا الله. إيه في رواية؟ إن أفهم لي رواية قلبه هذا رواية كيشان أولاده مروي بكم رواية قلبهم حديث النبويش. هل إن حديث مفادش مبنى حديث مفاد إشارة بني رسلين حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. هنا البنسل لهذا آدمی شما چون افراد که یک فرد اگر حکم کردن بر عموم دیگران هم باید این حکم را به صدا انجام بدن. خصوصیت فرد خصوصیت نداره، این الغاء خصوصیت فرده. این هم یک حدیثه. منتها این حدیث از نظر سند میتونه معیر فقط باشه، در حد یک معیر، چون از عوالم لعالی هست و ظاهران حدیث از داره سند در حدی که مستقلن بهش استدلال بشه نیست اگه خب معید می باشه. حدیث سوم حدیث حلال هم حدیث معروف آن شاید که بعد حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. این حدیث متنش اینه اگر مفجر باید فرمونید پیان باید آمده است ایها الناس حلالی حلال الى یوم القیامه و حرام حرام الى یوم القیامه. الا وقد بینهما الله عز و جل فی الکتاب و بینتهما فی سیرتی و سنتی. حلال و حرام من تا قیامت باقیست. اینا یا در قرآن بیان شده یا در سنت من بیان شده. حدیث داد از امام باقر علیه السلام از شون نقل کرده بهار الانوار مدرکش بهار الانوار جلد دو صفحه 260 تو یک مدرک اصول کافی اصول کافی جلد یک کتاب فضل العلم کتاب فضل العلم صفحه 48 چاپ دارالکتب الاسلامی من دارم. حدیث 19 کتاب فضل العلم حدیث 19. خب این هم یک روایت می حدیث بعدی فرصت کمه. حدیث بعدی حدیث نبوی که فرموده است فلیبلغ الشاهد القائل الا فلیبلغ القائل الشاهد القائل. این هم یک حدیثه. حدیث در کافی جلد یک صفحه 291 حدیث 6 کافی بله اصول کافی جلد یک 291 حدیث 6 تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 143 این هم یک حدیث. فلیبل به شاهد القارئ مرحوم بزرگی این تعبیر داره میگه برای حکم فی دلات و آز الحدیث شریف الاشتراف القائلین مع الحاضرین و اگر لوکان الحکم قاسم بالحاضرین لما کان وزن به تبلیغ معلومه که اشتراف داره احکام بین حاضر و قائل. سرانجام میگه مثبل حاصل ان المتفاهم العرفی من امثال حاضر العبار این که میگه حاضران به قائبان برسانند اما حاضر و القائبه بل الموجود فعلا اونی که موجود هست و من یوجد فی ما بعد سوارن این متفاعل عرضیه هر قدم از آمد این رو بولا شما برسن. این موضوعی من هم فکر میکردم ببینید این نکته هم به عدار نکته جاوی توجهیه در زمان همون حشر پیامبر مثلا میگیم سال اول هجری یک حکم یا درباره حکم الهی و درباره منظوری مثلا درباره اسلام فریضه پیامبر هست نماز این بود باشه روزه اون بود باشه یک حکم از احکام فرض میکنیم مثلا دلاره بود خوب به عرض هم زنده به نوزیه که میخوام بگم چی بکنیم افراد میدن که اینا پسرهای 14 ساله دخترهای مثلا 7 ساله یک سال گذشت اینا بالغه انواع مسلمان مطلق بر اینا منطبق شد مطلق مطلق بر مسلمان که حکم بالغشون داشتن مطلق هم شدن دیگه به حد بلوغ رسیدن چی کار کنیم ها؟ یعنی می آورن به پیغمبر می گفتن ما هم هستیم یعنی فقط مال همه نیست که اونی مطلق بودن من یک مثال بعد اصلا 10 سال مرد بودی به آمده این رو بکنم دقیق بشه بزنی این قضیه چون ببینید آیا قضایای احکام اسلامی از دلیل قضایای حقیقیت یا از دلیل قضایای چی؟ خارجیه ذهنیه که دیگه نمیدونه باشه که اون قطعا باطله کسی دیگه نمیاد قضای ذهنیه درست؟ آیا احکام اسلامی از باب قضایای خارجیه است یا قضایای حقیقیه؟ خب المعروف بین الفقها انها من قسم القضايا الحقيقيه این دیگه حالا اگر یک کسی دارد از دار از کجا به خود دلیل مستقل را یا مستکشف و مستنبط از همون عمومات و اجبارات اینا اینا دقت فرمایید این نکته ظریفیه احکام اسلامی از باب قضایای حقیقیه است من این از فکر فقاد قوم یاد شیه یا همه کسی دارم یاد من مجموعه همین کتابات یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس لله علی الله لله علی الناس حج الانفل اینا که دیدیم یا علاوه و علاوه و این مجموعه ما یک تابلو رو روشن میکنه نگاهنده رو رشته از خارجیه رو که باشه که شما داره یعنی به دلالت الالتزامیت من هذه الآیات و الاحادیث نستکشف این مطلب رو ما پس میکنیم لازه الالتزامی نه دلالت متابقی و منجوعی منجوعی الالتزامیه خب این یک راه هم نمیخوام بگم این راه هم درست نیست می شود یعنی می شود ما ادعا کنیم که قضایا حقیقی از این داریم من می خواهم یک رای دیگه یاد کنم غیر از این راه اون چیه؟ خواهم هم نیست به هم اشاره کردم نحن به لغت العربی یک گلپای دانگی می گرد نحن نقص و انما احکام الشرعیه لیست من قسم القضایا الذهنیه هذا واضح خب این ذهنی که نیست دیگه نظری ذهنی ما ذهنی هست اما طلب خارج کاری نداره اما من کلام که اینها از قسم قضایای خارجی یا نشی ها یا حدیق این شاهدی که آوردم شاهد قطعی ولی اینا خارجیه نیستن تو اگر خارجیه باشه خارجیهش معنیش چیه معنیش نیست معنیش این است که این مربوط موجود فی زمان تکلم وقتی شما میبینید که کل به منزل اثر بزرگ هر که در سپاه کشته شد حالا اگر 10 سال که دوباره جنگ شد که دیگه این حکم شما شامل اون که نیست این قضیه یک خارجیه اختصاص دارد به زمان صدور قضیه رو یکی دارد که اینجا نیم در خانه اسلام حضرت عباسی یا حضرت عمری حضرت عباسی مخاطب یعنی داری یعنی اگر یک سال بعد یک نسیم این من مطلق می شد به بلوغ می رسی ها؟ می آمد می شد به اغنبر می دوارا در داره ما چی؟ اینا تو گفتی که ما رو اولا رو ما شد معلوم بود که این پیامبر کام بر همه این دانش به تحقیق بر این دین فضل خارجی نمی خود زهریه هم بینی دیگه تحقیقی رو بیشه حقیقی حتی بدون این که ما نیاز باشه
سراغ اون ظواهر آیات و روایات اینا بریم بخیم اینا اختیار و استفاده کنیم، همین قلیل قلیل خارج این اصلی کافیست. نه تکر مدعی نیست، چون بالاخره جلال خارج یا باشه یا درمی باشه یا همین دیگه. خب اگر خارج یا باشه باید اختصاص داشته باشد به اون فردی که در زمان پیغمبر مکلف بود که نماز بخونه. این فرقی که یک سال بعد مکلف شده است، یعنی ایشون قبول داره رحمت پیغمبر که میگن هست دیگه. یک خارجی یکی این آیا میگن به نظر من یک اشتباه منطقی حاصل شده. حالا اگر اجازه میفرمایید بالاخره حقیق در منطق هم کمابیش در نظر هستم دیگه. این توجه نکردن به قضیه خارجیه است. این وقت زمان 23 سال گفتن خارجیه نیست بابا، همجوری خلیه میشه همسن خلیه خارجیه تعریف داره. باز حکمی که شاید میشود نسبت به اون افرادی که مکلفینی که اون وقت هستن میشه خارجیه. اگر به مدره خارج مبرا حتی یک ساعت مبرا جشن باشی اینجور میشه. بعد مگر این مهاجر خود مساعده بکنه، یه مهاجرون که بسی یه حکم ساعده بکنه یه حد بسته بگه بعد این که من گفتم بچه هایی که باره چیه بگه یه سلقان بسی نماز بازی بکنه اینکه معروضه که اینا زمان که تقوم دارن که این احکام بلا پیغمبر هست حتی بلا ایمان میلن هست اصر مهاجر احکمان باید بایش کشم کنن بلی نه. اگر شما قبول دارید که این احکام زمانی که این احکام در بلا تفاوت شامل میشه این دیگه خارج نفر شد تفا ندارم ایش کاری میگن در کاری میشه حالی دیگه پس بنا میشه حالی دیگه. اگر قدیمیت که فهمیدن که اختصاص به موجودین در زمان تفاوت ندارد آقا من حالی دیگه آقا من حالی دیگه یعنی قبلیه مدلیه به این مدل باید در اسمانیه دیده که از پوش باشه. اگر خارجیه نشد پس میشه حقیقیه. حالا اگر آن حقیقیه شد آن را میخواهم مدلیه بکنیم به یک عید معیم ممکنه به طوری کنه در این مدلیه. پس این هم خودش یک مطلبه. این هم بعضی از روایات دیگه وقت همچه به احوال گذشت تعملی به فرمایی تا صلی اللہ علیه محمد
سلام علیکم.